بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در صفحه 173 بس به اینجا رسید که اگر مدعی بیانه اقامه بکنه درباره چیزی که منکر قسم خورده بود، خب اینجا قول مشهور بود که این بیانه شنیده نمیشه. خب سه قول دیگه وجود داشت که اون سه قول دیگر رو مرحوم محقق نجفی مردود دونستن و همون قول مشهور که عدم سماع بیانه باشه اون رو پذیرفتند. بعد گفتند اگر یه وقت هست که بحث قبلی این بود که مدعی بیاد بیانه اقامه بکنه، دو تا شاهد عادل اقامه بکنه، ولی بحث جدید اینی که بعد از قسم دادن منکر خود مدعی بیاد چکار بکنه؟ یک شاهد اقامه بکنه و همراه اون قسم بخوره. این بحثه. اینجا گفتند خب این اولاس به عدم سما، اینی که اون که بیانه بود ما میگفتیم عدم سما، اینکه یک نفره، اون دو تا شاهد عادل بود، این یه شاهد عادله به انضمام یک قسمی که خود مدعی میخوره، میگن این اولویت داره در عدم سما، چون شاهد واحد و یمین از اضعف از بیانه است. وقتی شما بیانه رو گفتیم عدم سما، به طریق اولا این موردم مسموع نخواهد بود. و کذا لو اقام بعد الاحلاف شاهدن و بذل معه الیمینه ولو متعددن بل هنا اولا به عدم سماع لأنه اضعف من البینه هازا کلو فی البینه. و همچنین کذا یعنی که یعنی شنیده نمی شود، یعنی لم تسمع، اون بالا بینه بود لم تسمع، کذا یعنی همچنین شنیده نمی شود اگر اقامه کند مدعی بعد از احلاف، بعد از قسم دادن منکر، چه اقامه کنه؟ یک شاهد عادل و بذل کند با اون شاهد واحد یمین رو، خود یعنی بیاد این قسم رو جایگزین شاهد دیگر بکنه، ولو متعددن، یعنی ولو یمین متعدد باشه، حالا چه قسم بخوره چه یمین متعدد باشه، بیاد این رو در کنار این شاهد قرار بده. میگن چیه؟ بل هنا اولا، بلکه در اینجا که اقامه یک شاهد هست و با انضمام یمین هست اولاست به عدم سماع، یعنی عدم سماع این شاهد واحد و یمین مدعی. اینجا دیگه اولویت داره که نشنویم. چرا؟ لأنه چون شاهد واحد و یمین اضعف هست از بینه، اون زورش قدرت توان دوتا شاهد عادل بیشتر از اینه که یک شاهد داشته باشیم و یمین مدعی باشه. خب این ضعیفتر از بیانه است. خود بیانه رو میگفتیم مسموع نیست، تا چه برسه به این که ما یک شاهد داشته باشیم و انضمام یمین داشته باشیم. البته این رو دقت داشته باشید، این هم یادداشت بکنید. البته بنویسید قاعده‌ای داریم که میگه کل ما یثبتو، به شاهد و امرأتین یثبتو به شاهد و یمین، هر چیزی که با یک شاهد، یعنی شاهد یعنی یک مرد شاهد، به شاهد و امرأتین یعنی شما اومدید یه جاهی هست، میگن آقا اینجا در فقه مجازه که شما بیانه کیا باشن، یک شاهد عادل باشه و دو زن عادل بیان شهادت بدن. برای میگه کل ما یثبتو به شاهد و امرأتین یثبتو به شاهد و یمین، هر جای فقه دیدید که اونجا اجازه وقت هست که نه اجازه ندادن، دادن باید دوتا مرد باشه، دارین که شاهدان عدلان یا دوتا مرد بیان شهادت بدن، ولی بعضی از موارد داریم در فقه که اونجا یک مرد و یک مرد عادل و دو زن عادل بیان شهادت بدن مورد پذیرشه، میگه هر جا چنین بود اونجا با یک شاهد یمین ثابت میشه. اینطور نیست که هیچ جا این شاهد یمین، این یمین انزمامی کاربرد نداشته باشه. نه، اگر هر جا پیدا کردید که به شاهد و امرأت مورد قبوله، اونجا به شاهد و یمین مورد قبول خواهد بود. این یه قاعده است که مورد قبول فقه هاست. بعد بنویسید به این میگن این یمینی که زده به شاهد و یمین، این به این میگوین سوگند و قسم تکمیلی. به این میگن سوگند تکمیلی. ببینید یه وقت هست منکر قسم میخوره، اون یه یمین مستقله، اون یمین تکمیلی نیست، ولی اینجا چیه؟ اینجا انزمامیه، به انزمام شاهد اومده اثرگذار بشه، اومده اون تکمیل بکنه، به این میگن سوگند و قسم تکمیلی. بعد ایشون میگن هازا کلو فل بینه، این حرفایی که تا بار زدیم همه درباره چی بوده؟ بینه بوده. حالا بحث جدید چیه؟ بنویسید عنوانشو، بنویسید فی تکذیب الحالف نفسه. عنوان بحث جدیدمون اینه که خود قسم اون منکری که قسم خورده بود قبلا بیاد خودش رو تکذیب بکنه. خب حالا این قبلا گفته شد، بحث گذشته چی بود؟ قبلی چی بود؟ آثار حلف منکر بود که یکیش سقوط دعوا بود، یکیش بحث عدم جواز تقاص بود، حالا بگیم بنابر قولی، و یکی دیگرم عدم عود در دعوا بود، نمیتونه برگرده دوباره به همون ادعا. این سه تا اثر گفته شد. حالا این حالف ای که بیاد خودش رو تکذیب بکنه، منکری که قسم خورده بود، این چه آثاری داره؟ آثارشو بنویسید. یک، بنویسید آثار تکلیف تکذیب الحالف نفسه، این که قسم خورنده بیاد خودش رو تکذیب بکنه چه آثاری داره. یک، جواز مطالبه حق از طرف مدعی. دو، حلیت تقاص با امتناع منکری که خودش را تکذیب کرده است. تکذیب کرده اما بازم نمیده، با اینکه میگه من اونجا دروغ گفتم، قسم دروغ بوده، ولی در این حال لجاجت میکنه و تسلیم نمیکنه مال رو. میگه بله من اونها قسم دروغ خوردم، میخوام قسم دروغ خودی بده اینا، نمیده. اینجا چیه؟ این حلاله که تقاص بکنه، چون خودش اومده تکذیب کرده. قبلا که گفته بودیم از آثار حلف اینه که تقاص نتونه بکنه، اون در صورتی بود که پابند بود بر حرف خودش، قسم خودش، تکذیب نکرده بود. ولی الان قضیه فرق کرد، موضوع تغییر کرد، عنوان تغییر کرد، الان اومده خودش رو تکذیب کرده، میگه من قسم دروغ خوردم. اما لو اکذب الحالف نفسه بالاقرار جاز مطالبته. این میدونید کجا میتونه به درد بخوره؟ یکی از جاهایی که میتونه به درد بخوره تو محکمه اونطور رو صادر شده، بیرون که اومده بعدن اینور اونور فلانی، من میگه نه من اونجا قسم دروغ خوردم. خب قسم دروغ خوردی که مالش رو بهش نمیدی؟ بله قسم دروغ خوردم، مالش هم بهش نمیدم. نمیده؟ اینجا میتونه تقاص بکنه. حتی بعدن یه بحثی هم میاد که بعضی اینی که اینجا تقاص، آیا تقاص مخفیانه بکنه، تقاص باطنی بکنه، یا ظاهره انجام بده، چیکار بکنه، بعدن بحث میشه. اما لو اکذب الحالف نفسه بالاقرار جاز مطالبته بالحق و حل مقاصته مما یجده له ما امتناعه عن التسلیم. من نیست و ان هست، ان التسلیم بلا خلاف اجده فیه کما اعترف به غیر واحد بل ان المهذب و سیمری یا و سیمری، هر دوتا رو آوردن، هم سیمری، بعضی هم میگن سیمری، بعضی میگن سیمری. الاجماع علیه لعموم اقرار الاقلا المقتضی کون ذالک سببا مثبتا جدیدا للاستحقاق غیر ما سقط بالیمین المرجح على تلک النصوص بعد فرض تسلیم اندراج الفرض فیها ضرورت کون التعارض بینهما من وجه بما سمعت من الاجماع المعتزد بنفی الخلاف. این بما رو بزنید یک، و به خصوص دو، و به خصوص المعتبره انی الاخر. اما اگر قسم خورنده خودش را تکذیب بکند با اقرار، یعنی بعد منکر بعد از قسم خوردن بگه انی کذبتو، من دروغ گفتم، قسمم دروغ بود، اینجا جایز است مطالبه اون مدعی بالحق. مدعی میتونه اینجا طلب حق بکنه، مطالبه حقشو بکنه. و این یکی، دو، و حلال است اینکه تقاص بکند اون مدعی از چیزی که مییابد اون را که برای منکر است، اون منکر که الان خودشو تکذیب کرده، با امتناع و خودداری اون منکر از تسلیم، با اینکه خودشو تکذیب کرده حاضر نیست تسلیم بکنه، اینجا حلاله که مدعی تقاص بکنه. بدون خلافی که من پیدا کرده باشم اون خلاف را در اون باره، یعنی در باره این جواز مطالبه به حق و حلیت تقاص، من اینجا مخالفی پیدا نکردم. این با اجماع فرق داره، ارزش علمی کمتری داره. همونطور که اعتراف کرده است به این عدم خلاف، اعتراف کردن غیر واحده، بیش از یک نفر، عده‌ای از فقها اعتراف کردن به این، بنویسید کل اردبیلی، کل محقق الاردبیلی فی مجمع الفائده جلد 12 صفحه 137 و سید طباطبایی فی الریاض جلد 15 صفحه 81 و چاپ دیگرش جلد 13 صفحه 99 صد. منتها محقق اردبیلی رضوان الله علیه گفتن لعله لا خلاف فی، خیلی فراون ما توی مجموع الفائده داریم، بار هم پیش اومده، هی محقق اردبیلی میگه لعله اجماعیون، همین دیروز داشتیم لعله اجماعیون، خیلی اهل احتیاط بودن، هی میان میگه لعله اجماعیون، لعله لا خلاف فی، لعله همینا رو که میخوام بیان بکنم با تعبیر لعله میانشون میگن، و این موارد خیلی زیاده، یعنی از اول بحث قضا تا الان موارد متعددی بوده که ایشون این تعبیر لعله میارن، با قاطعیت نمیگه. بلکه از مهذب، اینجا مهذب منظور المهذب الباره هست، جلد 4 صفحه 474 و سیموری یا سیمری غایت المرام جلد 4 صفحه 232، بلکه از این دوتا بزرگوار که هست اجماع بر این مطلب هست، اجماع هست. منتهای اشکالی که به محقق نجفی میکنیم، این آقا شما عبارتی که آوردید داره جاز مطالبته بالحق و بعدی چی؟ و حل مقاصته، دو چیز گفتید، یکی جواز مطالبه حق، یکی علیت تقاص. شما هر مخاطبی، هر کسی، هر خواننده این عبارت چی میفهمه؟ بلا خلاف اجد و فی مربوط یعنی به کل مطلب دیگه، فقط به هر دوتا، کما اعترف به غیر واحد. منابعی که شما میاره توقع داره که چی باشه؟ به هر دو بخوره دیگه. و حال اون که در خود مهذب الباره فقط جواز مطالبه داره، بزنید جواز مطالبه، در غایت المرام فقط جواز مطالعه به حق داره، تقاص توش نیست، علیت تقاص توش نیست. اینها این رو متاسفانه ندارن. این اگر اینا گفتن اجماع، بله اجماع این دوتا بزرگوار گفتن، اما اجماع بر هر دو نگفتن، اجماع بر چیه؟ فقط جواز مطالعه به حق اومده، علیت تقاص توش نیمده. این اشکالی که بهشون وارد هست. حالا چرا اومدن گفتن؟ دلیل این بزرگواران چیه برای این جواز مطالبه به حق و شما مدعی هستید که تقاص هم هست، حلیت تقاص؟ که البته این حلیت تقاص رو محقق حلی آورده بودن و ایشون هم رد نکردن و گفتن بلا خلاف اجد و فی و قبول کردن. دلیل عموم اقرار اقلاس، اقرار الاقلای الان انفسهم جایز، برای عموم اقرار اقلایی است که مقتضی است، این عموم اقرار اقلا اقتضا می کند این که ذالک، ذالک یعنی اقرار، که اونجا هم چی گفته بود؟ اونجا گفته بود که اکذب الحالف نفسه بالاقرار، بالاقرار محق نجات آورد بودن. این اقرار ثبت سببی است که ثابت کننده جدید است برای استحقاق. بنویسید استحقاق مدعی، استحقاق داره مدعی غیر ما، ما بنویسید حقی، منظور از ما یعنی حقی، غیر از حقی که ساقط شده بود با یمین، یعنی یمین منکر. و حق ساقط شده بود دیگه، یکی از آثار حلف منکر که بود سقوط دعوا بود دیگه، اونجا دیگه حقی نداشت، اونجا ساقط شده بود. بنده اینجا زدم به محقق نجفی اشکال کردم، اقول غیر آن نیست و همان است و دو چیز نیست. اینجا با دو تا حق نداریم که، همون حقی که با حلف منکر ساقط شده بود، مگر عرض نکرده بودم سقوط ظاهری؟ یادتونه خود ایشون گفتود به صراحت، آقای محقق نجفی خودتون در صفحه 171 چی گفتید؟ نه املا ریب فی سقوط حافظ ظاهر، گفتی بودید سقوط سقوط ظاهریه، این سقوط سقوط واقعی نیست، سقوط باطنی نیست. یعنی اگر بعدن حق واقعا با مدعی بوده و اون بیاد حلف خودش رو، قسم خودش رو بیاد حالف تکذیب بکنه که قسمم دروغ بوده، همون حقی که در ظاهر ساقط شده بود همون حق الان میاد ثابت میشه. دو تا حق ما نداریم. این تعبیر رو بنده قبول نکردم که این بگیم مثبتا جدیدا للاستحقاق غیر ما سقط بالیمین فلان، غیری در کار نیست، همون حقی بوده که در ظاهر ساقط شده بوده، در ظاهر پشت ابر قرار گرفته بوده، الان اگه ابر اومده جلوی این خورشیدو گرفته، این که این خورشید نیست که، وقتی هم ابر میاد کنار خورشید دیگری در کار نیست، همون ابر خورشیدی بود پشت ابر بوده همونه، الان با کنار رفتن این دوباره همون خورشیده، حق همون بوده منتها با اون در ظاهر ساقط شده بوده، الان که اومده تکذیب کرده همون حقی که داشته. اینجا دوتا حق در بین نیست به نظر بنده حقیق، ولی ایشون میگن ثابت کننده جدید است برای استحقاق مدعی غیر حقی که ساقط شده بود با یمین. بله یه حرف شما در صورت درسته که اون سقوط سقوط واقعی و باطنی باشه، خودتون قبول داشتید که اونجا سقوط سقوط ظاهریه نه باطنی و واقعی، ظاهرا ساقط شده بوده ولی اگه بیاد خودش تکذیب کنه همون حقی که داشته و ظاهرا ساقط شده بوده همون میتونه بیاد مطالبه بکنه، مطالبه حق جدیدی در کار نیست. و خود محقق حلی هم ببینید چی گفتن، جاز مطالبته، دیگه مطالبه حق بخواد بکنه توش نداره که این یه حق دیگریه، ایشون این را آوردن صفحه 171 دو سطر به آخر، اونجا بحث یکی از آثار حلف منکر است کردم سقوط دعوا بوده. سقوط دعوا که میشه سقوط حق هم میشه دیگه، دیگه همون لازمه اونه، حق مدعی دعوای مدعی که ساقط شد دیگه همون حقش هم ساقط میشه دیگه.
چرا غیر ما سلطه بریم، منظورش چیه؟
منظور اینه که اینجا این اقراری که میکنه الان این قسم خورنده که خودشو تکذیب میکنه با اقرار، میگه این اومده یه حق جدیدی رو ثابت کرده برای مدعی غیر از اونه. میگیم چرا؟ میگه اون قبلا با حلف منکر ساقط شده بوده، دلیلشون اینه که اون ساقط شده دیگه اون حق، برای همین این اقرار میاد حق جدیدی به وجود میاره. بهشون عرض میکنیم چنین چیزی نیست، ما حق جدیدی در کار نیست، همون حقی بوده که در ظاهر با اون سقوط ظاهری دعوا از بین رفته بوده، همون حق دیگه، حق دو تا حق ما در کار نیست که بگیم غیر، اینجا غیریتی وجود نداره. غیر حقی است که ساقط شده است با یمین، یعنی یمین منکر، که خود این عموم اقرار عقلایی که مقتضیه اینجا چیه؟ هم اقتضا داره که این اقرار سبب مثبت هست و ما بیایم در واقع ترجیح پیدا میکند، المرجح یعنی این عموم اقرار العقلا ترجیح دارد، المرجح بزنید یعنی عموم اقرار العقلا ترجیح دارد، این خود این عموم مرجح است بر اون نصوص. کدوم نصوص؟ بنویسید منظور از این نصوص و روایات چیه؟ بنویسید الداله علا ان الحلف من المدعى عليه يذهب بحق المدعي. خب اومده بود حلف منکر حق مدعی رو از بین برده بوده، میگه اون نصوص رو، خب حالا این اقرار چیکار میکنه؟ میگه این عموم اقرار بر اونها ترجیح داره، ترجیح پیدا میکنه. مرحوم مجلسی در خب اینجا منظور کدوم هست؟ پایین زده وسائل شیعه باب 19 از من ابواب کیفیت الحکم، مثل همون خبر عبدالله بن وزا. مرحوم مجلسی در مرآت العقول جلد 24 صفحه 303 میگن چی؟ میگن یدل علا عدم جواز تقاس مع الحلف کما هو المشهور. اون قسمی که منکر خورده خب دلالت میکنه بر عدم جواز تقاس. ایشون عدم جواز تقاس رو برداشت کرده بود که بعضیا اشکال داشتن دیگه، جواز تقاس نداره اونجا، عدم عود در دعوا رو داریم، بحث تقاس اینها نیست که اختلافاتش رو خدمت شما عرض کردم. پس این عموم اقرار و اغلا میگه بر اون نصوصی که دلالت بر این داشت که حلف مدعا علیه حق مدعی رو برده، بر اونها ترجیح دارد. بعد از فرض تسلیم اندراج فرض، فرض بنویسید ما نحنفی، بنویسید ما نحنفی که حالف خودش را تکذیب کرده است، فرض یعنی این دیگه بحث فعلیمون. بعد از فرض تسلیم اندراج فرض در اون نصوص، ما اینو فرض کنیم که زیر مجموعه اون نصوص قرار بگیره، چجوری شما اومدید فرض کردید تسلیم اندراج فرض رو ما نحنفی رو در این نصوص؟ چون ضروری است که تعارض بین این دو منوج هست، بین هما بزنید، یعنی عموم اقرار العقلا و اون نصوص، اون نصوص بالا روایاتی که بود. خب حالا این تعارض اون خصوص منوجش چجوریه؟ اینجا مرحوم شیخ جواد تبریزی در اسس القضاء و شهاده صفحه 148 خوب این رو اون خصوص منوج رو اینجا تبیین کردن. صفحه 148 گفتن لفتراق هما فل اقرار غیر المسبوق بالحلف و فل حلف غیر الملحوق بالاقرار و یجتمعان فل اقرار المسبوق بالحلف علی النفی. این دوتا یعنی این عموم اقرار عقلا و این نصوص، اینها با از همدیگه جدا میشن در کجا؟ ما افتراقشون کجاست؟ در اقراری که مسبوق به حلف نیست، اقراری که در کنار قبلا قسم نداشتیم. اقرار طرف اقرار میکنه همه این علی اقراری بوده که بعد از حلف بوده، ولی خب خیلی اقراره چیه؟ بعد حلف نیست. این ماده افتراقش در اقراری است که مسبوق به حلف و قسم نیست، و دیگه کجا اون طرفشی؟ و در حلف و قسمی که ملحوق به اقرار نیست. این ماده افتراقشونه. ماده اجتماعشون کجاست؟ اون دوتا افتراق بود علی اجتماع، و اجتماع میکنند این عموم اقرار عقلا و این نصوص در اقراری که مسبوق به حلف هست بر نفی. کمین ما نحنفی دیگه. الان اینجا چیه؟ اقرار مسبوق به چیه؟ به حلف دیگه. قبلا قسم خورده بوده، الان بعد از قسم خوردنش اومده اقرار کرده و خودش رو تکذیب کرده. اینجا قسم خورده بر نفی، یعنی همون انکار. قبلا قسم خورده بود و انکار کرده بود دیگه اون ادعای مدعی رو دیگه. این ماده اجتماعشونه که اینطور به زیبایی ایشون اومدن این رو اون خصوص منبج رو تبیین کردن. نفی چی فرمودید؟ نفی یعنی همون انکار، این انکار ادعای مدعی. این ماده اجتماعشون دیگه. ما نحنفی چیه؟ اقرار مسبوق به حلفه. این اقرار مسبوق به حلفه. میگن اینجا تعارض بین اینها منبجه، اون خصوص منبج هست. حالا شما چرا حالا کسی ممکنه سوال کنه آقا به چه دلیل شما عموم اقرار و غلا رو ترجیح میدید بر اون نصوص؟ سوال دیگه، به چه مجوزی؟ به ما. یک، این به ما مربوط به اون بالاست، چون بقیه که جمله معترضه بود. شما ترجیح میدادید اون عموم اقرار و غلا ترجیح داشت بر اون نصوص به واسطه چی؟ به واسطه اون چیزی که شنیدی از اجماع. میگه بالا نگفت اجماع داره، گفت اجماع داریم که در مهذب الباره و غایة المرام بود. یکی اجماع، و در اجماعی که کمک شده به نفی خلاف. نفی خلاف صفحه قبل دیگه، بلا خلاف نجده فی که معترف به غیر واحدن، محقق اردبیلی و سایر بزرگان اومدن گفتن اینجا خب اومدن گفتن عدم خلاف، بعد این هست کمک شده با نفی خلاف و با چی؟ دلیل دیگر شما بر ترجیح عموم اقرار عقلا بر این نصوص چیه؟ دلیل دیگر میگن خصوص این معتبر هست، این روایت معتبر هست که انی کنت استودعت رجلا مالا فجهدنیه و حلف، اصلاح بکنید، و حلف لی علیه ثم انه جاءنی بعد ذلك بسنتین بالمال الذي اودعته، كنت استودعته، اون خط بزنید، الذي اودعته اياه فقال هذا مالك فخذه و هذه 4000 درهم ربحتها فهي لك مع مالك، قبلشو خط بزنید، فهي لك مع مالك و جعلنی فی حل فأخذت منه المال، منه بعد مال خط بزنید، قبل از مال منه قرار میگیره، فأخذت منه المال و ابیت ان آخذ الربح منه و وقفت اوقفتنا و وقفت المال الذي كنت استودعته و ابیت اخذه، ابیت اخذر اضافه کنید، و ابیت اخذه حتی استطلع رأیک فما ترا، این قاله رو هم خط بزنید، فقال خذ نصف الربح و اعته النصف و حلله فان هذا رجل تائب والله يحب التوابين. خب شما دلیل ترجیحتون رو یکی گفتید اجماع کمک شده با نفی خلافه، دلیل دیگرم این روایته که اینجا روایت میگه شما میتونی اخذ به حق بکنی با اعتراف اون حالف منکر، اومده خود اون اعتراف کرده. حالا معنا میکنم، بعد اقوال در روایت، اقوال اینجا یکی از روایاتی که معرکه آراست، شدت تشدد توش وجود داره که بنده اینجا 4 تا قول آوردم. میگه من استودعت رجلا مالا، یعنی ودیعه گذاشتم نزد یک مردی، مالی رو گذاشتم، فجهدنیه پس مرا درباره اون مال انکار کرد، فجهدنیه یعنی مرا درباره اون مال انکار کرد و قسم خورد برای من بر اون مال. سپس بعد از مدتی، بعد از اون که 2 سال گذشته بود، جانی بعد از حالی که به سنتین، بعد 2 سال مالی رو که من بدیعه نزد او گذاشته بودم با اون اومد، جانی بعد از حالی پیش من اومد با اون مال، به من گفت این مال توست، پس بگیر اون مال را و این 4000 درهمیست که من سود کردم اون 4000 درهم رو، پس اون 4000 درهم مال تو باشه، من مالک، مال ما با اون مالک پیش من ودیعه گذاشته باشه، این سودا هم همه مال تو، ولی وجعلنی فیه لین، منو حلالم کن. بازم حالا خدا خیرش بده، اومد این کار کرد، بعضی هم میخورن و 2 سال بعد که هیچی، تا قیام و قیامت هم نمیاره. فأخذت منه المال، پس مال رو از او گرفتم، ولی ابا کردم، خودداری کردم از این که سود رو ازش بگیرم، و نگه داشتم مالی رو که به او ودیعه داده بودم، حتی اونم نگه داشتم، این چه آدمی بوده، مال خودش بوده، اونم نگه داشته و ابا کردم از گرفتنش تا اینکه رأی شما رو بدونم، کلن گذاشتم که ببینم نظر شما چیه، فما ترا، رأی و نظر شریف شما چیه، رأی شما چیه. حضرت فرمودند که بگیر نصف ربح و سود رو و نصف رو، یعنی نصف اون ربح رو، اعته نصفه، یعنی اون نصف ربح رو دیگه، بازم نصف ربح رو بون بده و حلله، حلالش کن. این نصف دومی هم منظورم اون نصف ربح ها، اشتباه نشه، و حلال کن او را، چون این شخص مرد توبه کننده است و خدا توبه کنندگان را دوست دارد. بعد اینجا بعضی اینطور گفتند، بنویسید یه نظر اینه، فانها کالصریح، فانها کالصریح فی جواز الاخذ بالحق با اعتراف الحالف المنکر، فی جواز الاخذ بالحق، فانها کالصریح فی جواز الاخذ بالحق با اعتراف الحالف المنکر. میگن اینجا مانند صریحه، یعنی پله از ظاهر بالاتر، ولی خب صریح نه، صریحه در این که شما، که اون مدعی میتونه مال خودش رو بگیره با اعتراف حالف منکر، چون قسم خورده بود دیگه، بعد انکارش حلف علی علیه، قسم خورده بود، این رو انکار کرده بود، الان اومده با انکارش خود چه تکذیب کرده دیگه، اومده تکذیب کرده و میگه این رو، برای همینی که ما اون عموم اقرار عقلا بر اون نصوص دیگر که مانع میشد، که اونها میگفت چی؟ یدل علی عدم جواز التقاس مع الحلف، یا بگیم داله علی ان الحلف من المداله یذهب به حق المدعی. خب چه رو چه حسابی بیاد اینجا مطالبه حق بکنه؟ اون روایت میگفت که دیگه از بین برده دیگه، چیزی نمونده. خب اون یعنی که اون اگه به اون روایت اخذ بکنین دیگه تمام شد. میگه آقا قسم خورد و تمام شد دیگه، یعنی بزنه به قیامت. ولی این اینها عموم اقرار عقلا و این روایت این رو نمیگه. میگه نه، حضرت فرمودن چیکار بکن؟ اینجا نصف سود رو بگیر، نصف اون رو بهش بده. خب اینجا معنیش چیه؟ معنیش اینه که اون حق اصل مال که مال خودشه دیگه، اصل مال که مال خودش بوده، اون سود چیه؟ سود رو نصفشو گفتن خودت بردار، نصفشو به اون بده. حالا خیلی دقت کنید، خیلی جالبه که اینجا فقها چه برداشتی از این روایت کردن. یک، اقوال درباره روایت. قول اول، دستور حضرت حمل بر استحباب می شود نه وجوب. یه قوله،
دستور کی؟
دستور حضرت حمل بر استحباب می شود نه وجوب. دو، چون قاصب برای کسب سود زحمت کشیده است در ربح حق دارد. چون قاصب برای کسب سود زحمت کشیده است در ربح حق دارد. سه، عامل قاصب هیچ حقی ندارد. زحمت کشیده کشیده، یعنی که میگه آقا مثل این که من بردم زمین کشاورزی کسی دیگر بردارم، اینجا برای خودم کشت بکنم، قصد بکنم اونجا کشت بکنم بدون اجازه، اذنی، هیچی فلان، بعدم بگم آقا به صاحبش بگم محصول که به دست آوردیم حالا به نصفش مال من، نصفش مال تو، فلان یه حرفا، به چه حق اومده این کار کردی؟ البته یه حکم شرعی داره، خواهش میکنم اینو به مردم نگید، به کشاورز نگید، خواهش میکنم، ولی خودتون بدونید، قاضی باید اینو بدونه. بعضی از چیزا عزیزان، بعضی چیزایی که تو فقه گفتن، این نباید به گوش همه مردم برسه، ولو حقه، ولی حقیه که بعضیا بشنوه ازش سوء استفاده میکنن. این حق الان بهتون میگم موردشو، این رو کلی دردسر درست میشه، میگه آقا چه فقیه، چه شریعتی، چه فلانی که اومده شر درست کرده، دعوا درست کرده، کلی پرونده قضایی درست کرده. اینو بعضی چیزا تو فقه میگن که به محکمه بردن قاضی بلد باشه چه کار بکنه. اینا گفتن شما برید بالا منبر مسئله شرعی بگید، برید تو روستا تبلیغ اونجا برای مردم بگید، شر بشه، داستان بشه و اینها مشکل به وجود بیاره، جای از هر چی آخوند و از هر چی مسائل شرعی اینا بیزار بشن. و اون مسئله حق چیه؟ اینه که شما اگر کسی مثلا یک هکتار زمین داره، همسایش هم یک هکتار، دو هکتار، پنج هکتار، ده هکتار زمین داره، این میبینه این زمینی که من الان دارم مثلا زعفران میکارم، مثلا یه چیزی گران قیمتیه میکارم، اینجا زمین بغلیم هم خیلی مرغوبه دیگه، سرتاسرش یک متر دو متر اونورتر برم چی میشه؟ چیز خوبی گیرم میاد. این رو این کار انجام میده، این کار انجام میده، بعدن اون صاحب زمین که همسایه باشه متوجه میشه. اینجا چیه؟ اینجا حق نداره بره اون محصول خراب بکنه، خوب دقت بکنید، حق نداره بیرون محصول خراب کنه. آقا تو زمین رو بده، بی خود این کار کردی، حالا میوه هست، هر چی هست، سبزی، زعفران، هر چی بیاد خراب کنه. اینجا وقتی پیش قاضی بردن، قاضی چیکار میکنه؟ قاضی اجرت المثل این زمین رو از این طرفی که اون زمین رو بعدش میگه به این بده. اینطوری بس خصومت و فلان میشه. بله اجاره شو باید بده شما. اجاره اینقدر، شما مجموعاً 500 متر از این زمین رو برداشتی خودسرانه کش کردی، درست شد؟ اجاره این زمین رو چیه؟ اون اجرت المثلش چیه؟ اونجا باید به این پرداخت بکنی. این شما بالای منبر بخوای تو روستا بگید شر میشه. طرف چیکار میکنه؟ طرف میبینه آقا یه محصولی داره و فلان، اینها اینم زمین خیلی مناسبی داره و اینها، میگه خب من چیکار میکنم؟ بعضی دیدید از چهار طرف همسایه دارن. از چهار طرف. اینم یه آدمیه که خب دنبال این برنامه، هیچ چی، میگه خب یکم از اون برمی‌داره، میگه از این برمی‌داره، میگه از اون برمی‌داره، میگه آ چی شد؟ خب کلی شر میشه، داستان میشه، برمنده قضایی میشه، فلان میشه. بگو میگه میشه برامی دعوا مرافعه میشه. اونجا بعضی که اصلا دادگاه و پاسگاه اینا حالیشون نیست، ویل و کلنگ و چماق و بزن هم دیگه برای یه چیز بی خود یه آدم هم میکشن. مثلا بعضی اینطوری میشه، طرف عصبانی میشه تو درگیری فلان. شما اینو نباید رو بالا منبر بگی، اینو باید قاضی بدونه. بعضی از مسائل حق رو، آها حق دیگه، حق گفتن، خلاف حق نگفتن. بله خلاف اونجا حق شما بگید که شر درست بشه، اونجا اختلافات زیاد بشه، دردسر درست بکنه، اون نگید بهشون. اونو برای این مواردی گذاشتن که یا مثلا کسی در روستا براش پیش اومده از شما داره سوال میکنه، نمیخوادن بره شکایت و دادگاه پاسگاه و اینها، حالا میگه آقا آجا این کارو کرده با من، شما بگید اینجا دین چی میگه، شریعت چی میگه، فقه چی میگه، فلان چی میگه، اینجا چیکار بکنه. یا آقا این چقدر زمین شما برداشت، اینا اینجا مثلا این قد زمین اینها اجاره چقده، اجاره زمین رو از این طرف بگیر شما، و این تو دیگه به جای دیگه شده نشه. ولی بالا منبر نباید اینا بگیم که ازش سوء استفاده بشه. بعد خب حضرت این رو داشتن. قول بعدی گفتم، چند سه تا قول گفتم؟ قول چهارم، عامل غاصب مستحق اجرت المثل است نه بیشتر. نه اونجا خب زحمت کشیده، اونجا شما میگید زحمت کشیده و فلان، اینها همون اجرت المثل بهش بده دیگه، اینقدر که بوده. بقیه رو باید همه رو به صاحب اصلی اون، صاحب اون مال بده که بدیه گذار، اون بدیه گذاشته بوده. بعد یه مسئله اینجا هست، ممکنه کسی بیاد بگه این اخصیت مورد شما چیکار میکنید؟ شما مگه نمیگید دلیلی وقتی برای مدعا میارید، دلیل نباید اخص از مدعا باشه، دلیل باید تمام مدعا رو در بر بگیره. اینجا چی جواب میدید؟ میگه والا اینو مفصل براتون توضیح میدم، و اخصیت المورده تندفع به عدم القائل بالفرق بل یمکن استفاده التعمیم من سیاقه سؤالا و جوابا. میگه آقا یه اخصیت مورد شما چیکار میکنید؟ روایت اخص از مدعاست، بنویسید روایت اخص از مدعاست، چون مدعا این بود اگر حالف خودش را تکذیب کرد مطالبه حق از طرف مدعی جایز است و تقاص از طرف مدعی حلال است، علیت تقاص. البته حلال است با امتناع منکر از تسلیم مال. و روایت، حالا اشکال اینه، و روایت فقط تکذیب حالف نسبت به خودش را دارد و در آن حلیت تقاص با امتناع منکر از تسلیم نیست. مدعاتون این بوده، مدعا فقط جواز مطالبه نبوده، مدعا علاوه بر اون حلیت تقاص هم بوده، و این روایت این مشکل رو داره. بعد ایشون اینو میگن، محقق نجفی میگن اخصیت مورد دفع میشود به عدم قائل به فرق. اینجا کسی دیگه قائل به فرق نشده، یعنی کسی اومد اگر چیزی شما ثابت کردید که میتونه بیاد مطالبه حق بکنه، دیگه در کنارش با امتناع تسلیم حلیت تقاص هم در کنارشه، اینجا اشکالی نداره. اخصیت مورد دفع می شود به عدم قائل به فرق، بلکه ممکن است استفاده تعمیم از سیاق اون خبر اساس سوال و جواب. تعمیم یعنی چه؟ یعنی شامل جواز مطالبه به حق و حلیت تقاص بشه، هر دوتا رو در بر بگیره. به این قسمت شما اینو دیگه گیر ندید، بگید آقا دلیل باید اخص از مدعا نباشه و اینجا اخصیت میگه مشکلی نداره، شما جواز مطالبه رو ثابت کردید. برای همینه، خوب دقت کنید، جالبه، یک نکته که در دفاع ازشون میخوام عرض کنم، یه اشکال بهشون چی کرده بودم؟ که آقای محقق نجفی شما رفتید گفتید که ان المهذب و سیمری یا سیمری الاجماع علی، بنده اونجا چه عرض کردم؟ که اونا فقط چی دارن؟ جواز مطالبه به حق دارن. در دفاع از اون ایشون اینو میگیم با توجه به این قضیه، میگه آقا جواز مطالبه به حق که داشت در اونجا حلیت تقاص هم در کنارشه، و هر فقیه اومد گفت نتیجه این میشه حرفیشون دیگه، که اونجا به من اشکال نکنید که وقتی جواز مطالبه حق گفت اون حلیت تقاص مع الامتناع من التسلیم هم در کنارش میاد. و فی المحکیه ان فقه رضا علیه السلام و اذا اعطیت رجلا مالا فجهدک و حلف علیه. آخو ما سلسله سند و روایت عرض نکردم. بله اون هم نشانیش هم عرض نکردم، نشانیش الفقیه جلد 3 صفحه 305 حدیث 4091. روایت مسند هست، موثق است ظاهرا، سلسله سندش هم همونی که در صفحه 172 اومد بود، روایت مسمع ابو سیار بود در صفحه 172، روایت مسمع ابو سیار اونجا که داشت، بله صفحه، بله نه چیزم داشتیم دیگه 172 در ذیل صفحه 172 زدم اومده سلسله سند، طریقی که ایشون گفته بود روایت اینه، روی ان مسمع ابی سیار قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، و طریقی که شیخ صدوق میگن همون طریقی که مال اون روایت بود، همون روایت مربوط بود به چیز روایت نبوی من حلف لکم بالله علی حق فصدقوا، ما اونجا بود و اون روایت من چه عرض کرده بودم؟ مسند موثقون ظاهرن. اینم کیه؟ مسند موثقون ظاهرن، سندشون یکیه، رجال سند اون روایت با این روایت یکیه، اون مسند موثق ظاهرن بود، اینم مسند موثقون ظاهرن هست، همونه، ببینید مسند موثقون ظاهرن و رجال سندش در همون جا در صفحه 172 اومده که مربوط به همین مسمع ابی سیار هست. این از این روایت بعدی. و فی المحکیه ان فقه رضا علیه السلام و اذا اعطیت رجلا مالا فجهدک و حلف علیه ثم اتاک بالمال بعد مدت و بما ربح، اصلاحش کنید، و بما ربح فیه و ندم علی ما کان منه فخذ منه رأس مالک و نصف الربح و رد علیه نصف الربح هازا رجل تائب. و در محکی از فقه رضا هست، فقه رضا صفحه 252، که وقتی به یک مردی مالی رو دادی پس او تو رو انکار کرد و قسم خورد بر اون انکار، سپس مال رو بر تو آورد، اتاک بالمال، اون پیش تو اومد مال رو آورد، بعد از مدتی هم مال رو آورد و بماره به ها و همون چیزی که سود کرده بود در اون مال و پشیمان شد بر اون چیزی که از اون بود، یعنی همون انکاری که انجام داده بوده، اون کاری که کرده بود پشیمان شد، پس بگیر از او، از همون مرد، رأس مال خودت رو، چیزی که بهش داده بودی بگیر و نصف سود رو بگیر و برگردان بر او نصف سود رو. این مرد تائب هست، اومده توبه کرده و تو این رو بپذیر. بله
بله
شبیه هم رو. فما ان بعض من المناقشه فی الحکم هنا به عدم نص فیه ولا دلیل یخص به او یقید النصوص السابقه فی غیر محله. بعد ما عرفت، میگه پس اون چیزی که از بعضی از فقها از مناقشه در حکم در اینجا حکم در حکم یعنی چه؟ یعنی جواز مطالبه حق و حلیت تقاص مع اکذاب نفسه، که اون حالف خودشو تکذیب کرده، مناقشه کرده که به چی؟ به این که نسی در این جواز مطالبه و حلیت تقاص ما نداریم، این از کجا شما آوردید و دلیلی نداریم که اختصاص داشته باشد یا خصوبه، یعنی اختصاص داشته باشد به اون حکم که همون جواز مطالبه حق باشه و حلیت تقاص باشه، یا اون دلیل تقیید بزند یقیدو زمینش بکنم اون دلیل، یا دلیلی داشته باشیم که تقیید بزند اون نصوص سابقه را. نصوص سابقه را بنویسید که مطالبه حق و تقاص را برای مدعی جایز نمی دانستند. بنویسید منظور همون نصوصی که با عموم اقرار عقلا در تعارض بود که عرض کردم بالا، تلک نصوصی که گفته بود. میگه خب نصوصی که ما داشتیم میگه مطالبه حق برای مدعی و تقاص رو جایز نمی دونسته، شما دلیلی هم ندارید که بخواد این نصوص رو تأکید بزنه. این میگه پس اون چیزی که از بعضی از فقهاس از مناقشه محقق حلی میگن در بیجاست، فی غیر محل است. بعد اون که شناختی با این توضیحاتی که دادیم کیه ایشون، بنویسید کن نراقی، ام بعضو بنویسید کن نراقی فی المستند جلد 17 صفحه 218 و 219 که این مناقشه درست نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.